مسکن شیران و دلیران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه ای از جنس محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به همراه همکارانم سیما پاتیمار تهیه کننده و علیرضا رستم‌پور صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره اقتصاد سبز با شما صحبت میکنیم. اقتصاد سبز اقتصادی برپایه توسعه پایدار و سازگار با اقتصاد بومی که آسیب‌های محیط زیستی رو به حداقل می‌رسونه. اقتصاد سبز شامل معماری سبز، حمل و نقل سبز، مدیریت پسماند و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیره. بهره‌گیری از اقتصاد سبز یکی از بندهایی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی محیط زیست در سال 94 ابلاغ فرمودند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت بهره‌گیری از اقتصاد سبز با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما قبل از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرند تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر محسن طباطبایی، دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران. آقای دکتر طباطبایی درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما.
آقای دکتر منم به شما سلام می‌کنم.
سلام عرض ادب دارم خدمتتون. از برنامه‌تون تشکر.
متشکرم آقای دکتر طباطبایی. درباره اقتصاد سبز صحبت می‌کنیم. شاید کمتر به این مسئله پرداخته شده باشه، اما سیاره آبی سعی می‌کنه که رسالت خودش رو به خوبی انجام بده و با موضوعات جذاب در حوزه محیط زیست همراه بشه. منظور از اقتصاد سبز دقیقاً چیه؟
اقتصاد سبز محصول تحولات فکری هست که تو دهه‌های پایانی قرن 20 در اصل وارد اقتصاد بازار شد و کارش ارتباط واقعی با دنیای کار و نیروی انسانی، تولید و تمام منابعی است که تو زمین و عوامل اکولوژی مترتب بر اون سر و کار داره. در مجموع اقتصادیه که کیفیت رو بر کمیت ترجیح میده و دنبال جوامع و رابطش با اکوسیستم ها هستش، نه دنبال ثروت و پول. و از همه مهمتر اینه که اون تمرکز واقعی که رو انسان و محیط زیست داره در اصل غلبه داره بر تمام شاخصهای اقتصادی که عموم مردم رو به خودش مشغول کرده.
بله.
کلن پایه اقتصاد سبز درون جامعه گذاشته میشه و دولت و اقتصاد سبز در اصل نقش هماهنگ کننده داره و دنبال ایجاد یک قواعد جدیدی هست که بر رفتار اکولوژیکی مردم تو زندگی اقتصادی روزمرهشون رخ میده و از همین جاست که در اصل مالیات سبز شکل میگیره که بحث روز دنیا و کشور خودمون هم هست.
آقای دکتر طباطبایی، وضعیت اقتصاد سبز توی کشور ما چطوریه؟ آیا مطلوبه؟ در حالت کلی اصلا شامل چه مواردی میشه؟
خب خیلی سال این موضوع مطرح هستش و حتی بانکداری سبز هم بعضی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی رفتن سراغش که بتونن این رو معنا و مفهوم کنن و اجرایی بکنن در راستای اون مسئله اجتماعی که داشتن. اما به واقع توجه جدی تو این حوزه نشده. دلیلش اینه که هنوز اقتصاد سبز رو خیلی مدیران اقتصادی ما نمیشناسن و طبیعیه وقتی نشناسن نمیتونن برای اون الگو سازی کنن، مفهوم سازی بکنن و اون رو بین مردم جا بندازن. وضعیت ما تو حوزه اقتصاد سبز از بعد این که باید کیفیت رو برای کمیت ترجیح بدیم وضعیت مناسبی نیست. همونطور که عرض کردم بانکداری ما هم حتی به دنبال بانکداری سبز رفت تا بتونه اون رو برای مردم نهادینه کنه. یا تو نظام مالیاتی اومدن بحث مالیات سبز رو مطرح کردن، مثلا ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده اومد بحث واحد آلاینده رو مطرح کرد که برای اون عوارض مالیات داشته باشن، اما میبینیم که به واقع در عمل اینها خیلی رخ نداد، چون مالیات سبز رو بیشتر مالیات بر دود و مالیات بر دخانیات معنی میکنن که این عمل و این به اصطلاح فرایند واقعا فرآیند جامع و کاملی نیست. الان مثلا نقش چشمگیری داره بحث مالیات هایی که تو عوارض شهری وضع میشه، اما میبینیم که سهم مالیات سبز در اونها خیلی شفاف نیست. الان تهران ما مثلا سالی حدود 500 میلیون تن دی اکسید کربن تولید میکنه و از این جهت بین 15 شهر اول جهان هستش، در حالی که مالیاتی در این خصوص باید وضع بشه هنوز تکلیف قانونیش در عمل و در اجرا خیلی شفاف و مشخص نیست. الان ببینید هر دو که میخوان با آلودگی مبارزه بکنن میان بحث مالیات سبز رو مطرح میکنن و مالیات سبز یکی از مؤلفه های اقتصاد سبز، اما در عمل این دوتا کاملا متفاوت هست. چون وقتی ما مالیات بر دود و بر فرآیند آلودگی وضع میکنیم، این مالیات نمیتونه به اقتصاد سبز ما کمک کنه، یعنی نمیتونه اقتصاد ما رو کیفی بکنه، در حالی که یک منبع صرفا درآمدی هست برای مؤلفه های درآمدی اقتصادی ما. اما اقتصاد سبز دنبال کیفی سازی شاخص‌های اقتصادیه، در حالی که اگه بخوایم ما مصداق اقتصاد سبز رو ببینیم مثلا باید بریم لندن رو نگاه کنیم. اینها اومدن از صنایع جایگزین برای عوارض خودرو استفاده کرد، یعنی عوارض خودرو رو سنگین کردن.
بله.
در این حال تسهیلات خیلی زیادی به استفاده از دوچرخه و حمل و نقل عمومی تخصیص دادن.
آقای دکتر طباطبایی، فکر میکنین که در حال حاضر موانع استقرار اقتصاد سبز توی کشور ما چیه و چه پیشنهادی در خصوص رفع این موانع دارید؟
لوایحی که برای این خصوص تدوین میشه برای ارائه به دستگاه قانون‌گذاری، لوایح واقعا تناسب با ظرفیت اقتصادی کشور باشه که هنوز این اتفاق نیفتاده. دوم اینه که ما تقریبا 10 دستگاه نظارتی داریم که بر فرایندهای این قبیل فعالیت‌ها و دارن نظارت میکنن، تلاش میکنن. اما یه اتفاق مهمی که باید بیفته این که ما به واقع باید یک ستاد فرماندهی اقتصاد سبز داشته باشیم که بتونه این فضا رو راهبری بکنه و در کل کلن پایای اقتصاد سبز باید درون جامعه گذاشته بشه و همونجوری که عرض کردم دولت باید نقش هماهنگ کننده رو در این بخش داشته باشه. اما الان متولی تهیه لایحه جامعه برای این کار وجود نداره. ما باید به سمت قانون اقتصاد سبز حرکت کنیم. برای این قانون مثل اقتصاد مقاومتی، مثل سند جامعه علم و فناوری و خیلی از اسناد بالادستی دیگه ما باید یک سند جامعی داشته باشیم تحت عنوان سند جامعه توسعه اقتصاد سبز. چند هدف رو باید در این سند به دست بیاریم. اولین هدف اینه که به سمت آموزش های توسعه پایدار محیط زیست حرکت بکنیم، یعنی در اصل برای اون تربیت نیروی انسانی داشته باشیم. دوم بریم به سمت استارتاپ کردن اقتصاد سبز.
بله.
که این موضوع جای شرکت های دانش بنیان رو واقعا در خودش خالی میبینه که باید تو این فضا ورود پیدا بکنن. سومین مسئله قطف های علمی و انجمن های علمی هستن که باید تو این فضا تولید علم بکنن، یعنی اگر ما بخوایم اقتصاد سبز رو بر سند جامعه بنویسیم حتی دانشگاه های فعال ما تو عرصه اقتصادی و مالی برای این کار رشته مستقل یا گرایش مستقل یا حتی رساله ها و پایان‌نامه های مستقل نداره و اگر هم داشته باشه تو سامانه های جامعه ثبت نشده که اینها رو بشه پیدا کرد، تحقیق کرد، بررسی کرد. در نظام مدیریت شهری هم باز به همین شکل تو اسناد بالادستیشون، مثلا در تهران برنامه سوم توسعه شهری فصل جامعه که بیاد اقتصاد سبز رو در قالب مالیات سبز و سهم درآمدی شهرداری‌ها رو و از طرف دیگه سهم توسعه فعالیت‌های اقتصاد سبز رو در بستر اجتماعی و فرهنگ معنا و مفهوم کنه تو این حوزه هم ما نداریم.
صمیمانه متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر طباطبایی و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. امیدوارم همونطور که آقای دکتر طباطبایی اشاره فرمودند با فراهم شدن هرچه بهتر و سریعتر زیرساخت‌ها شامل بهره برداری از اقتصاد سبز در زمینه‌های مختلف در کشور باشیم.
با توجه به اینکه اقتصاد سبز جزء منویات مقام معظم رهبریه، به نظرم همونطور که آقای دکتر اشاره کردن جا داره تا هرچه سریعتر برای اقتصاد سبز و اجرای اون در کشورمون قانونی تهیه و تصویب بشه.
بله. که امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیفته. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دعوت می‌کنم با دانستنی‌های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی‌های محیط زیست. آیا می دونستید درختان شهری عامل صرفه‌جویی در هزینه و انرژی هستند؟ درختان در محیط‌های شهری هوا را تمیز و موجب کاهش سیلاب‌ها و همچنین استفاده از انرژی در ساختمان را به طور کاملاً محسوسی کاهش می‌دهند. جالبه بدونید در کشور چین یک برج تجاری و یک هتل در حال ساخته که معروف به جنگل عمودیه و از 1100 درخت تشکیل شده و میتونه روزانه 60 کیلوگرم اکسیژن تولید کنه. باید بدونید مصرف گسترده ی آب‌های بسته‌بندی خطر آلودگی محیط زیست به مواد شیمیایی رو داره. تلاش کنیم عامل این آلودگی نباشیم. باید این رو بدونید که تنها 3% از آب موجود در کل جهان قابل نوشیدنه. آب در جهان زیاده، اما منابع آب شیرین در جهان بسیار کمه. جالبه بدونید که محققان پنجره هوشمندی ابدا کردند که ضمن تأمین انرژی مورد نیاز خودش با کنترل خودکار میزان نور و کاهش اتلاف گرما در خانه به کاهش هزینه های انرژی هم کمک میکنه.
برنامه سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما را با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. رتبه بالای ایران در فرسایش خاک به وسیله آب و باد. فرسایش خاک در ایران طی چند دهه اخیر افزایش پیدا کرده، به طوری که اگه این روند مهار نشه کشورمون به بیابان تبدیل خواهد شد. بحران فرسایش خاک یکی از بحران‌های بسیار مهم محیط زیست کشور ماست. این بحران به دو صورت فرسایش خاک به وسیله آب و فرسایش آب به وسیله باد ایجاد میشه. متاسفانه کشور ما از نظر فرسایش آبی و بادی خاک رتبه بالایی داره و علاوه بر اون فرسایش خاک به وسیله باد هم در حال افزایشه و در حال حاضر بخش عمده ای از کانون گرد و خاک در داخل کشور ما ایجاد میشه. تداوم حیات در گروه حفاظت از تنوع زیستی است. تا فرصت نگرش سبزی دیگر در طبیعت، خدا نگهدار.
جشنواره چهار روزه پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه، از همین پنج شنبه 30 خرداد به مدت 4 روز در سراسر ایران. این یه جشنواره هیجانی و خوش رنگه به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال کشورمون، با قرعه کشی 40 توپ والیبال که بچه های تیم ملی روشو امضا کردن، به علاوه 400 قلم کالا که تا 50% تخفیف دارن و 4000 کالای ایرانی به ارزش 200 میلیون تومان هدیه ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه رفاه. این روزا همه دنبال رفاه و والیبال و هیجان و خرید رنگی هن. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه حامی رسمی تیم ملی والیبال. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه‌های متخصص تشخیص طعم استفاده می‌کنه. برای همینه که ماهوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوشتم طبیعی، مادش پر از انرژی، نردیلیشم مغزی، لحبش دقت میاره، آقا میشاد نخشه، آدیه، جفت برنگش سلامتی، بازش مادت میاره، آه 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 آه، شیر تندار آلیس،
سالم خوشتم طبیعی.
آلیس برای خانواده.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونین که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
با پای دل قدم زدن، آن هم کنار تو، باشد که خستگی بشود شرم سار تو. در دفتر همیشه من ثبت می شود این لحظه ها، عزیزترین یادگار تو. از هر طرف نرفته به بن‌بست می رسیم، نفرین به روزگار من و روزگار تو، تا دست هیچ کس نرسد تا ابد به من. میخواستم که گم بشوم در حصار تو. احساس میکنم که جدایم نمودند، همچون شهاب سوخته از مدار تو. آن کوپه تهی منم، آری که ماندم خالی تر از همیشه و در انتظار تو. این سوت آخر است، این سوت آخر است و غریبا نمی رود. تنها ترین مسافر تو از دیار تو. هرچند مثل آینه هر لحظه فاشتر هشدار می دهد به خزانم بهار تو، اما در این زمانه اسرت مثل مرا ترسم که اشتباه بسنجد عیار تو. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، همراهان، هم کافه ها. Thank you.
رفقای ماه، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. خب دوستان، آرزو میکنم که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه، در کنار عزیزانتون باشید و سلامت باشید. اما افتخار بدین یک بار دیگر با کافه هنر هم نفس یکدیگر باشیم، درباره مسائل فرهنگی، هنری و ادبی صحبت بکنیم. شماره‌های تماس ما برای کسانی که دوست دارن از دغدغه‌های فرهنگی تو ذهنشون با ما حرف بزنن، صداشون شنیدنی بشه در کافه هنر، 220-486 و 220-5009. یه موضوعی که امروز می‌خوایم مطرح بکنیم، مسئله ساخت اسباب بازی و سرگرمی‌های مفید و تولید اسباب بازی به طور کلی برای کودکان و نوجوانانه. میخوام از شما بپرسم، آیا راضی هستین اصلا از اسباب بازی های داخلی ایرانی استفاده میکنید یا نه؟ فکر میکنید که صنعت اسباب بازی ما خیلی اوضاعش خرابه و با توجه به این وضعیت واردات رو به شدت در واقع اسباب بازی خارجی باید یک فکر جدی بکنیم؟ خب از شما که کاربران اصلی اسباب بازی یا خریداران اصلیش هستید میپرسیم، یعنی وقتی مراجعه میکنین به مغازه ها، فروشگاه ها، برای اینکه برای فرزند خودتون یا برای کسی هدیه ببرید، یک کادوی تولد مثلا، یک اسباب بازی میخواین تهیه بکنید یا یک بازی سرگرم کننده، آیا به سمت یک تولید داخلی میرین؟ یعنی فکر میکنید اسباب بازی ها و سرگرمی های تولید داخل میتونه پاسخگوی نیاز بچه های این سرزمین در این روزگار باشه یا نه؟ اگر فکر میکنید که باید از همین داشته ها حمایت کرد، یعنی میشود به سمت حمایت از تولید و ساخت اسباب بازی های وطنی رفت، یک بحث. اگر نه، فکر میکنید که راه درازی در پیش داریم و باید یک فکر دیگری بکنیم، ایده های دیگری باید داشت، با ما تماس بگیریم با 220-486 220-5009. اگر از صنعت اسباب بازی در ایران راضی هستید و برای فرزند خودتون یا هر وقت که برای خرید اسباب بازی میرین یک اسباب بازی ایرانی رو انتخاب میکنید، عدد 1 رو به 3900 بفرستید، یا عروسک یا اسباب بازی فرقی نمیکنه. اگر راضی نیستید و فکر میکنید صنعت اسباب بازی در کشور ما اصلا پاسخگوی نیاز بچه ها نیست، عدد 2 رو به 3900 بفرستید که ببینیم میزان رضایت یا عدم رضایت شما از صنعت اسباب بازی در کشور ما چگونه است. در همین زمینه گفتگوهای هم خواهیم داشت انشالله در طول برنامه. از طریق پیامک 3900 هم میتونید دیدگاه خودتون رو برای ما بفرستید.
کافه هنر،
شنبه تا چهارشنبه،
کافه هنر،
رادیو ایران. کافه هنر،
شما هم به کافه هنر دعوتید.
خب میخوام گفتگویی بکنم با جناب آقای دکتر آیدین مهدیزاده، معاون محترم سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور. سلام بر شما.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ انشالله
بر شما. خیلی متشکرم،
خیلی لطف دارین به خاطر حمایتتون و